سعودی رژیم صهیونیستی کافیه. در واقع رژیم صهیونیستی هم نیروهای مسلح ما را نشانه گرفتن، کسانی که فدایی این ملتن هم میخوان صدای رسانه را خاموش کنن، در واقع حقیقت رو نذارن اونطور که باید و شاید به گوش جهانیان برسه.
من یه جمله‌ای میخوام به مردم شریف استان البرز بگم. مردم شریف استان البرز، شهید رمضان علی چوبداری خیلی خانواده دوست بود. در آخر در این سنگر پرتلاش، در این سنگر جهاد، مشت محکمی به دهان رژیم کودک‌کش و بزدل صهیونیستی زد.
همه شهدا برای ما عزیز بودن و هستن، ولی دوست عزیزمون آقای چوبداری که همکار ما هم بودن، همیشه کنار ما بودن و ما همیشه پشت این قاب با ایشون بودیم و هیچ وقت فکرشو نمی کردم یک روزی برسه که ما بخوایم پرواز و عروج ایشون رو به تصویر بکشیم، ولی خب بالاخره این اتفاق افتاد. خوشا به حالش، تبریک میگیم به خانوادهش، براشون آرزوی صبر داریم و داغ ندیدن دختر کوچیکش واقعا هممون رو سوزونده.
همین الان هم با بچه‌های خبرگزاری صدا سیما همکارای خودم، هم بقیه همکارا در خبرگزاری‌های دیگه صحبت می‌کردم، یک خاطره بد و یا یک رفتار بدی ما از آقای چوبداری به یاد نداریم. هر موقع زنگ زدیم کارو راه انداخته، جواب داده، هیچ وقت نشده پاسخ نده تلفنشو و جیگرم آتیش گرفته که دخترشو ندید و رفت.
فکر کرده اگه ما رو بکشه، بچه‌های ما رو بکشه، ما ضعیف میشیم. نه، همچین چیزی نیست. ما هر روز قوی تر میشیم. من خودم به شخص خودم، خانوادم و فدای یه تارموی آقا، یه وجب خاک میهن میکنم.
اینجا سرزمین امام حسین است، ایران امام حسین همیشه پیروز است. ما برای مردم و این سرزمین از سعادت نمیترسیم. شهدای ما رفتن اما راهشون ادامه خواهد داشت. حسن رئیسی، جامعه جمعه تنهایی مرا.
وقت بخیر هموطنان سربلند، ایرانیان عزیز، ممنونم از وفاداری و لطف شما. شنونده رادیو گفتگو هستید و برنامه طلوع حماسه ساعت 17:02 هست. ما همچنان با افتخار در خدمت شما هستیم و امیدوارم که لحظات بسیار خوبی رو سپری بکنید. اما در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با دکتر علی تتری، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ، که خدمتشون عرض سلام و وقت بخیر دارم. خیلی خوش آمدید آقای تتری.
با نام و یاد خداوند بزرگ، من هم خدمت عرض تاری جناب آقای اسدی و شنوندگان فرهیخته و بزرگوار رادیو گفتگو عرض سلام دارم.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر تتری عزیز، از جنگ هایی که ایران عزیزمون در طول تاریخ شاهدش بوده، راجع به تاریخ جنگ ها برامون بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم، خب ایران که محل منازعه و جنگ در طی حدود 3000 سال اخیر بوده، اما من علاقمند هستم قبل از این که مستقیم پاسخ بدهم به سوال حضرت عالی، یه پیش زمینه و دلایل این نزاع‌ها و جنگ‌هایی که در منطقه ما هم اتفاق افتاد رو بررسی کنیم که شاید از خود بررسی جنگ هم اهمیتش کمتر نباشد.
پس ما یه کاری میکنیم، الان شما راجع به چرایی این قصه برامون بفرمایید، ما بعدش یه فاصله از اتاق فرما میگیریم، در بخش دوم گفتگو حتما راجع به این جنگ ها در طول تاریخ برامون توضیح بفرمایید. خوبه؟
بله بسیار عالی. دیگه زمان رو حضرت عالی مدیریت کنید.
من حالا شنونده هستم،
میدم هر زمانی که فرصت من به اتمام رسید بفرمایید.
بسیار سپاسگزارم.
خدمت شما عرض کنم، آنچه که مسلمه، فلات ایران که قدری بزرگتر از خود ایران کنونی هست.
بله.
و این نقشه‌ای که برای ما با 1,400,000 کیلومتر مربع میلیون کیلومتر مربع باقی مونده، یکی از نقاط مهم و استراتژیک دنیا هست.
بله.
حالا ما به قبل از تاریخ بر نمی گردیم، یعنی حدود 3000 سال اخیر که تاریخ مدون و مستندی داره کشور ما و در فصل‌های کاوش، فصل‌های باستانشناسی این قدمت ثابت شده و روشن هست. توجه بفرمایید، برای ما خیلی روشن، یعنی مستندات داریم. ما قبل از اونم مستنداتمون داریم، ادله‌هایی داریم برای تاریخ بودن این منطقه، اما این دوره روشن‌تر، واضح‌تر هست و تمام اساتید و پژوهشگران تاریخ به اون ایمان و عقیده و یقین دارن این که ایران در یک خط سیر مهمی در دنیا، در دنیای اون روز.
بله.
من دنیایی که دارم درباره اون بحث میکنم، شما ببینید قسمت مهمی از افریقا فعالیتی وجود نداشته، یا قاره امریکا رو شما ببینید، امریکای شمالی چند تا تمدن بوده، حرفی از صحبتی در تاریخ نیست. همین منطقه ما بوده تا میرفته چین و این ور هم اروپا که یونان و روم ازش یاد میشه. دو مسیر مهم تجاری ایران، جهان باستان از ایران گذر می کرده، جاده ابریشم و جاده ادویه. یک سوی ما در جنوب دریای پارس یا خلیج فارس منتهی می شده و شمال هم به دریای مازندران.
بله.
که امروزه به عنوان دریای خزر، حالا این یک اشتباه مصطلح تاریخیه که قوم خزری مدت اونجا بودن به نام اونا، ولی درست تاریخیش دریای مازندران هست.
درست.
این مسیر در طول تاریخ هیچگاه از رونق نیفتاده، تمام منابع سفرنامه هست. خب منابعی هم که وجود داشته، منابع منظور من معدنی هست، ثروت هست که در این منطقه بوده. ما حدود 115 ساله که استخراج نفت رو داریم در منطقمون، یکم بیشتر و یا کمتر، اما قبل از اون معادن دیگری در جنوب ما مرواری، در سرزمین ایران سنگ‌های قیمتی و همینجور شما به تاریخ رو برمیگردید به عقب، از این دست منابع همیشه هم در این سرزمین وجود داشته که ارزش مادی داشته و مورد طمع بوده. و ببیشه ما عمده‌ترین دلایلی که در مورد جنگ‌های قبل از اسلام یعنی در دنیای باستان داشتیم، به خاطر دسترسی و احاطه ایران به این کریدور بین شرق و غرب بوده که مال و تجارها جاده ابریشم، جاده ادوی از اینجا میگذشته و عوارضی که حاکمان و حکمرانان ایران بر این طبق چیز معمولی هم بوده بر این کالاها میبستن.
پس به طور کلی تا اینجا منافع مالی عامل اصلی جنگ ها.
بله. و موقعیت استراتژیک.
موقعیت
شما استراتیجیک. یک موقعیتی میخوای به دست بیاری، قدرتت بیشتر میشه، سرزمینی رو میخوای به دست بیاری، هم قدرت مادی بهت میده هم معنوی.
بله.
خب اما ما با توجه به این که یعنی ما خودمون این منطقه دستمون بوده، دیگه طمعی به دیگران نداشتیم، یعنی
دوست.
هم به لحاظ مادی هم به لحاظ معنوی ایرانیان ارضا شدن و از سوی دیگر یک فرهنگ و تمدن قدرتمندی هم در کنارش به وجود اومد.
بله.
توجه میفرمایید.
بله بله.
و این باعث شده ما هیچگاه، دلیل مادی رو من دارم میگم، هیچگاه دیگه طمع نداشتیم بریم یک منطقه ثروتمندی رو تصرف کنیم، تجاوز به یک منطقه بکنیم. و در کارنامه شاهان بزرگ ایران باستان ما هم همین رو شما مشاهده میفرمایید.
همیشه غنی بوده.
از اون ابتدا من عرض کنم کوروش بزرگ رو ما داریم، داریوش بزرگ رو شما ببینید، اینا هیچگاه بحث تجاوز و تعدی نداشتن. بیشتر اگر حملاتی هم داشتن، شما ببینید خود کوروش در مواجهه با اقوام نیمه وحشی ماساجدا در شرق ایران خودش همونجا هم کشته شد.
بله.
یعنی برای پیشگیری بود، اینا یک سر سالیانه حملاتی میکردن، میومدن تا قلب ایران غارت میکردن و بر میگشتن، چون که تمدن و میراث ملموسی هم نداشتن، قابل پیگرد نبودن آنچنانی که مثلا مثل رومیان یا یونانیان که ما حمله کردیم به اونا، چند بار تصرف، حتی تا قلب یونان هم هخامنشیان رفتن، اینا میراث و تمدنی داشت. در نتیجه شما در یک بازه زمانی نزدیک به 1500 سال قبل از ورود اسلام به ایران رو شما میبینید که پدران ما و حکمرانان ما در مواجهه با اقوام وحشی و نیمه وحشی و متمدن بودن.
بله.
و کمتر زمانی رو ما سراغ داریم که ما حمله کردیم. اگرم چند مقطع تاریخی شما بعد از اسلام رو شما ببینید، مثل سلطان محمود و دیگران، اینا اقوام مهاجر به ایران بودن که بعدن حمله کردند، ولی شاهان ایرانی اقوامی که در ایران بودن هیچگاه تعرض نکردن و دلیلش هم خب عرض کردم، یعنی زمین‌های اینچنینی وجود داشت. اما ما خب این منطقه‌ای که بودیم، یعنی این منطقه سوق‌الجیشی که به نام ایران برای ما به میراث مونده، باعث شد در مواجهه و این جنگ‌ها تجاربی به دست بیاریم. بله. که دیگه واقعا به صورت ژنتیک در خون ما ایرانیان باقی مونده.
درسته.
که در مواجهه با دشمنان، با بیگانگان چطور عمل بکنیم. توجه می‌فرمایید؟
بله دقیقاً.
حالا من تا اینجا زمین‌ها رو پس عرض کردم، موقعیت سوق‌الجیشی، ثروتی که کشور ما داشته و اینکه اگر کسی دسترسی به ایران پیدا میکرد، شاید نصف جهان اون روز و شرق دنیای اون روز رو میتونست دسترسی پیدا بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر طرطری. پس باش. ما به این نتیجه میرسیم که در واقع ایران عزیزمون با تمام حمله هایی که بهش شده و زخم هایی که بر پیکر داره، ولی همیشه شنیدن از تاریخش برای ما خوشاینده و باعث افتخاره که همیشه در واقع صلح طلب بوده، با وجود اینکه خیلی قدرتمند بوده، ولی هیچ موقع در واقع تهاجمی نداشته، حمله نداشته و ما افتخار میکنیم به این تاریخمون. ضمن اینکه شنیدن این ماجراها از زبان شما که شیوا سخن میگید، قصه رو برای ما خوشایندتر میکنه. خیلی ممنون. اگه در این مبحث شما احساس میکنید نکته‌ای هست که بشنویم، اگه نه یه بخشی رو دوستان خوبم در اتاق فرمان آماده کردن که بشنویم، برمیگردیم در بخش دوم گفتگو حتما به حالا جنگ‌های مختلف طول تاریخ که در ایران رخ داده اشاره خواهیم کرد، اگر نکته‌ای هست که بشنویم.
بله، من فقط یک نکته رو عرض کنم. بله، من ترجیح میدم حالا در بخش دوم خدمتتون باشم و اونجا بحث می‌کنیم که ایران و ایرانیان در مواجهه با هر کدوم از این متجاوزان چگونه عمل کردن.
بله.
ما در هر جنگ و تعرضی به ما شده بر اساس شرایط زمانی و مکانی یک الگو خاصی رو پیاده کردیم.
بله.
توجه می‌فرمایید، یعنی مدیریت بحرانی که وجود داشتن که حالا میریم برمیگردیم خدمتتون اینو عرض و شنوندگان عزیز عرض می‌کنم.
بله.
به صورت مفصل.
پس بریم اتاق فرمان برگردیم.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلول باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخری شد که جان من فدای ایران. کمان بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نشود. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
مردم سربلند ایران، خدا قوت، سپاس از همراهی صمیمانه شما. ساعت 17:15 هست از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و برنامه طلوع حماسه هم صحبت و همراه شما هستیم. ما در بخش اول گفتگو با آقای دکتر علی تتری، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ، گفتگو کردیم راجع به زمینه های ایجاد جنگ در ایران که ایشون خیلی شیوا و گویا و واضح برامون توضیح دادند. اما در این بخش میخواییم که ضمن عرض ادب و سلام مجدد خدمت ایشون بشنویم و از جنگ ها که رخ داده در طول تاریخ برامون بیشتر بگن. بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. ممنون آقای اسدی. بار دیگر من درود میفرستم به شنوندگان بزرگوار رادیو گفتگو.
سپاس.
خدمت شما عرض کنم ما قرار بود در بخش دوم در خصوص اینکه چگونه ایرانیان در مواجهه با جنگ ها قرار گرفتن و هر یک از جهانگشایان دنیا، کشورگشایان بزرگ تاریخ دنیا رو شما بررسی کنید، به زعم من یه سری به ایران زدن.
بله.
یعنی شما از زمان حیاتله و خونها گرفته، بعد از اون میاد اسکندر، بعد اعراب و تازیان که به ایران حمله میکنن، پس از اون چنگیز، تیمور، اینها همه کشورگشایان بزرگ تاریخ هستن.
بله.
شما این تاریخ شرق و غرب دنیا رو بررسی میکنید، خودش میبینید که هر یک از اینا یک بار حداقل به ایران سر زدن یک حمله، و چگونه ایران پس از مواجهه با این کشورگشایان بزرگ تاریخ بازم سر برآورده. این نکته من همینجا عرض بکنم، خیلی نکته مهمیه. ما به غیر از این که متجاوز نبودیم،
بله،
در طول تاریخ مأمن خیلی از اقوام و قومیت هم بودیم.
واقعا نکته مهمی.
یعنی ما پناهگاه بودیم. من تو این جنگ اخیر میگفتن ما تنها موندیم، دنیا ما تنهاییم، و درستم بود به لحاظ سیاسی، مرز جغرافیایی هیچ کشوری از ما حمایت نکرد.
یعنی جنگ 12 روزه رو میفهمید؟
بله، جنگ تحمیلی 12 روزه ایران و اسرائیل.
بله.
ولی من خلاف این رو فکر میکنم. اگر تاریخ نگاه کنیم، خود ایران الان از قومیت ها و ملیت های متعددی تشکیل شده. در طول تاریخ شما تمام اقوام بزرگ منطقه رو ببینید با ادیان مختلف، یعنی شما از گرجی ها، ارمنی ها، همه شما ببینید مرکزیتشون، مأمنشون در ایران بوده، پناهگاهشون ایران بوده.
بله.
حتی ما همین مهاجرین افغانی که نزدیک چند میلیون رو پناه دادیم اینجا، علارغم اینا که حاصل آسیب همون اروپایی ها بودن، جنگی که در افغانستان ایجاد کردن قدرت ها، زندگی اینها رو به هم زدن، ولی بازم اینجا مأمنشون بود، پناهگاهشون بود. و اینو شما برید در طول تاریخ برگردید به 3000 سال قبل، همیشه تاریخ اینجا پناهگاه و مأمن ملت ستم دیده و ضعیف منطقه بوده. اما این نکته که ما تنها بودیم به هیچ وجه درست نیست. شما ببینید ایران از قومیت‌های مختلفی تشکیل شده. در طول تاریخ هر یک از این قومیت‌ها خودشون یک دولت، یک حکومت بودن.
بله.
اما یک اتحادیه، یک فدرال یا ایالات متحده رو تشکیل دادن به نام ایران. اقوامی که در ایران هستند.
بله.
از شرق بلوچ و شما ببینید کرد و ترکمن و لور و لک و عرب و همه الان عربای ما یک عرب ویژه مال ایران هستن، خاص قلم رو که چند هزار سال در میان رودان و بین و نهرین جز حکومت ایران بودن. اینا هیچ کدوم جدایی از ایران ندارن و ما هیچ موقع تاریخ تنها نبودیم. یعنی اتحادی از همین اقوام در طی 3000 سال در درون همین ایران شکل گرفت که در کنار هم بودن و احتیاجی هم در همه رخداد بزرگ هیچ کس نداره. شما ببینید از زمان هخامنشیان، از جنگ هایی که اسکندر صورت گرفت، ببینید اسکندر و جانشینانش چند سال تونستن در ایران حکومت بکنن. یعنی بعد از 50-60 سال هیچ اثری از اونها باقی نماند. این فرهنگ و تمدن غنی بود که وجود داشت. خود اعراب مسلمان هم که به ایران حمله کردن، خب نزدیک به یک قرن و بیشتر یا کمتر از اون به نوعی یک نوع تسلط بود، اما شما ببینید بعدن فرهنگ و تمدن اسلامی رو در قرن سوم و چهارم در همه حوزه ها، حتی ادبیات عرب، ما در کتاب خدمات متقابل ایران اسلام شهید مطهری اونجا میخونیم 40 نفر دانشمندی که صرف و نحو یعنی ادبیات عرب رو در قرون طلایی اسلامی طلایه دار بودن و سپهر ادبیات عرب 35-6 نفرش ایرانی بودن. یعنی در ادبیات عرب هم الان متبحرترین و استادانی که در طول تاریخ بودن ایرانی بودن اومدن، یا در حوزه‌های دیگه. بعد شما ببینید خود فردوسی رو یک تنه چقدر ایشون تمام تاریخ ما رو مدون کرد، و البته ما ملیگرایی هم خیلی شدت داشته در تاریخ ما، اینو نمیشه کتمان کرد. یعنی ایرانیان اساساً وطن دوستند، خیلی همه ملت‌های دنیا وطن دوستند، ما قصد نداریم بگیم کسی نسبه، ولی شدت در ایران در طول تاریخ هم قدمتش زیاده وطن دوستی، هم قوامش خیلی زیاده و هم قدرتش سه عنصر رو یعنی در خودش در بالاترین حد ممکن داره.
و یکی از رموز
قوام و قدرت ملیگرایی وطن پرستی،
یکی از رموز پیروزی ها این بوده، درسته؟
بله. همین شما ببینید فردوسی بر چه اساسی شاهنامه رو می‌نویسه؟ خدای‌نامه هاست.
بله.
خدای‌نامه داستان های اساطیری ما هستش، حتی قبل از میگن دوره هخامنشیان، یعنی رستم، گودرز، آرش، همین کاوه، همین اینها رو شما ببینید، ما سندیتی نداریم که وجود خارجی داشته باشه بگیم یک جا اینا در اسطوره های ما بوده، هر زمانی که نیاز بوده اینا رو دوباره جلو میکشیدن ایرانی ها، شاهنامه میخوندن، خدای‌نامه ها رو میخوندن، داستان سیاوش رو میخوندن، گریه میکردن و به رزم میرفتن، یعنی تهیج میشه. اینها رو کمتر ملتی در دنیا در دل خودش داره. یعنی در زمان بحران ها شما ببینید ما چقدر اسطوره داریم، چقدر شخصیت داریم، چقدر بزرگ داریم که میتونیم رجوع کنیم و از اینا انرژی بگیریم. این بحث ملیگرایی خیلی مهمه. ما در مواجهه با دشمنان هر زمانی که کم آوردیم از ایران استفاده کردیم، از این هویت تاریخی ما، و با هر یک از این دشمنان هم به سبک خاص خودشون. یک زمانی ما قدرت نداشتیم، شاه تماس به صفوی از یک سو ازبکان حمله کرده بودن، از یک سو عثمانی ها حمله کرده بودن، چاره رو بر این دید که فعلا صلح کنه.
بله.
یک صلح شرافتمندانه، ولی پس از اون شاه عباس اومد تمام این شکست های قبلی رو جبران کرد و قلمرو ایران و تبریز عزیز ما که سالها در دست عثمانی ها بود و آزاد کرد. شما ببینید تبریز چند بار در طول تاریخ، خود روس ها اومدن، بدترین فجایع رو روس ها در روز عاشورا اومدن اونجا انجام، روحانیون تبریز رو اعدام کرد، ولی باز شما بعد از این مدت کوتاهی الان ستون و استوانه خیمه ایران خود آذربایجان، الان هم به لحاظ اقتصادی، هم نیرو، هم تفکر، هم اندیشمندان ایران شهر، شاعران بزرگ ما، روز شعر پارسی به نام شهریاره.
بله.
یکی از آذربایجان، توجه می‌فرمایید؟
بله.
یعنی اینو کمتر جایی در دنیا شما می‌بینید. پس خیلی سخت مواجه با این فرهنگ و تمدن دیگه قابل مزمحل شدن نیست. شما بعد از اسلام هم ما شاهد هستیم چنگیز اومد، شما چنگیز و جانشینانش رو تاریخ رو که به ایلخانان در تاریخ ایران معروف هستن مطالعه بفرمایید. بعد از مدتی که اغلب شیعه شدن، بعد از مدتی اصفهان ایرانی، فرهنگ ایرانی، خود تیمور و نوادگان تیمور رو شما ببینید، بایسنقر و شاروخ و پسرش و نوادگانش، یا اون تیموریانی که در هند بودن الان شما میراثشون با اون عظمت در هندوستان باقی مود، اون ابنیه های نسخ خطی زیادی که ما بیش از 1,000,000 گفته میشه در هند داریم، همه به زبان فارسی. قبل از هجوم بریتانیا به و اشغال هند، ببینید زبان هندیا و میراث هندیا چی بود اون کشور، اون عظمت زبان فارسی. و پس از اون هم بیایی، من میگم از اسکندر تا نتانیاهو هستن، شما این بازه تاریخی رو شما ببینید، هر یک از اینها رو ما با آخرین قبل از این جنگ 12 روزه با اسرائیل، صدام رو ببینید، 8 سال ما یک وجب از خواب نه، و این هویت و فرهنگ ملی خودش به عنوان مهمترین جوهره که تقویت کرد. و حتی به زعم من یه کتابی به نام جاستون بوتول به نام جامعه شناسی جنگ داره، اونجا از مزایای جنگ، جنگ کلن چیز خوبی نیست، ولی خب وقتی جنگ اتفاق میفته آسیب شناسی میشه، مزایا و معایبش استخراج میشه، این لاجرم هست. یکی از مزایای این جنگ ها همیشه این بوده در ایران، هویت ملی ما تقویت شده، مردم ایران به هم نزدیک شده، قدر همو بیشتر دونستن، اگه فاصله بوده فاصله ها کوتاه شده، همین که تلقی میکنن ما کشوری هستیم که از حمایت بیگانگان برخوردار نیستیم، این باعث میشه اقوام و قومیت های ایران به هم نزدیک بشن. و شاید این مقطع هم فرصتی باشد، مقطع امروز ما، برای یک جهش برای دولت مردان ما، حتی تغییری در حکمرانی خودشون ایجاد بکنن، تغییری که به نفع مردم و حاکمیت و هویت ملی ما باشه، یعنی از این به عنوان یک فرصت باید استفاده بشه.
بسیار عالی.
در طول تاریخ شاهان ما همین طور بودن، تا به امروز هم ما شاهان بزرگی در طول تاریخ داشتیم، در مواجهه با بزرگترین کشورگشایان دنیا تونستن ایران رو حفظ کنن. من از این بابت هیچ نگرانی ندارم که ایران دیگه به اون قوام و قدمت و قدرت خودش رسیده. نه اسرائیل، حالا اینجا که اسرائیل نبود، این جنگ آخری که اتفاق افتاد خب امریکا بود، کشورهای اروپایی بود، همه در کنار همین مشکلاتی که ما حدود 2300 سال اخیر رو داریم. ما ببینید در تاریخ 2300 سال اخیر روس و انگلیس چطوری تاریخ ایران رو در چنبره خودشون، ولی باز ما مستعمره نشدیم، یعنی با همین فشاری که با اومد، قراردادهایی که شما ببینید، قراردادهایی که در طول تاریخ معاصر، قرارداد 1907، قرارداد 1915، قرارداد 1919 بین روس و انگلیس، قدرتمندان قبل از حالا شگیری امریکا، قدرتمندان اون تاریخ بودن، اومدن تقسیم کردن، به جایی نرسید.
بسیار عالی.
آذربایجان رو میخواستن جدا کنن بعد از جنگ جهانی، چه اتفاقی افتاد؟ و پس از اونم اومدن عراق و بحث یک سری قومیت های ایرانی، هیچ کدوم الان به یک جایگاه رسیده، این یه بلاز تاریخیه، شاید امروز برای برخی از هموطنان ما شفاف نباشه، اما همیشه ایران پناهگاه و مأمن اقوام همسایه هم بوده، چه ده. شمالی، چه شرقی، چه جنوبی، چه خدمت شما عرض کنم غربی.
زنده باشید.
و الان هم در جا جای کشور شما بگید، مثلا استان اصفهان رو من سفری داشتم، شما ببینید از انواع کشور همسایه ما اقوام و کسانی هستن 300-400 سال دارن زندگی میکنن.
بسیار عالی. آقای دکتر تتری خیلی ممنونم. پس وقتی از ایران صحبت میکنیم با سربلندی، یعنی از یک هویت ریشه‌دار حرف میزنیم که این ریشه عمیق‌تره و همیشه هم سرمون بالا بوده، به خاطر اون پیوندی که بین مردم هست و عاشق خاکشون هستند و ایران همیشه برقرار و آباد هست با همه زخم‌هایی که در طول تاریخ بر پیکر داشته. خیلی ممنونم آقای دکتر علی تتری، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ، خدا حافظتون. بله، در همین انتهای ارتباط دیگه اختلال مخابراتی بود. خیلی ممنونم، خدا حافظتون باشه.
پدرم اینجا و مادرم اینجا و وطنم ایرانه.